در خدمتتون هستیم امشب.
خیلی خوش آمدید به برنامه نقد و نمایش. آقای آشفته، آیا امکان بررسی اثر از نظر تاریخی وجود داره یا خیر، و اینکه شاید فقط بشه این رو به لحاظ یک درام بررسی کرد؟
بله، من فکر میکنم آن چیزی که در این درام بهش پرداخته میشه، اون مسئله عمده رجوع به تاریخ هست. حالا اگر مرجع مشخصی هم نداشته باشه، اما نوع پردازش، نوع نگاه به مسئله طوری هست که تاریخ درش مسئله من میشه یا تاریخ درش بارز میشه. یک اتفاق مهم در جهان اسلام میفته به اسم عاشورا، به اسم دهه محرم. بالاخره این یک واقعه بسیار مهم هست، حداقل برای جمعی از باورمندان در دنیا، و این دنیایی که دارم میگم نزدیک به 1400 سال به درازا کشیده شده است، و امروز رجوع می شود به این واقعه. این واقعه که در سال 61 هجری قمری در یک جایی به اسم کربلا اتفاق می افته و امام سوم شیعیان، امام حسین علیه السلام، خانوادهش و یارانش شهید می شن. خود رجعت به این داستان یعنی یک نگاه تاریخی، یعنی مرور تاریخ. حالا خود واقعه اصلی رو نویسنده کنار میگذاره، با وجود اینکه کنار میگذاره خودش میشه یک زیرلایه مهم.
بله،
یعنی رجوع به این داستان که حالا در یک مقطعی دیگر داره اتفاق میفته، 29 سال بعد از واقعه، نه در کربلا که در دمشق داره اتفاق میفته.
بله،
حالا آدمهایی که نسبت به این کنش یا این واقعه اصلی کنشمند هستن، باورمند هستن، دو تا تاجر از کوفه رفتن به دمشق، مطمئنن دو تا دیدگاه متفاوت هست که این خالد و عمرو دو تا شیعه هستن، دو تا تاجر پارچه فروش هستن که براشون مسئله هست باورهاشون، و این مسئله زمانی بیرون میزنه یا تبدیل به یک امر ذهنی و یک امر مرورگر میشه که به قول معروف برون فکنی میکنن که یک نشانه از واقعه رو میبینن. اون نشانه یک یاقوت سرخ، یه انگشتری هست که مختص به اون امام یا اون باور اصلی هست. بنابراین میخوام بدونن که حالا این داستان رو هم میدونن که در روز عاشورا بعد از اینکه امام شهید میشه، یه آدم پسی پیدا شده که انگشتان امام رو با یک شمشیری بریده، این انگشتر رو به سرقت برده.
من.
و حالا این داستان به یک جای دیگر کشیده شده و میخوان به یقین برسن که اون انگشتر امروز در دمشق وجود داره، و حالا تمام وقایع از این لحظه داره شکل میگیره. خب حالا 29 سال بعد از 61 هجری قمری یک قصه دیگر داره اتفاق میفته که اون قصه هم داله بر اون قصه اصلی هست، یعنی در ادامه اون هست و داره یک ذهنیت، یک فضایی رو، یک باورمندی رو برای من مخاطب ایجاد میکنه.
یه مقدار هوشمندی نویسنده هم هست که حالا مستقیم به مسئله اصلی نپرداخته و اومده بله. از این طریق یک جذابیت نوینی ایجاد
بله،
کرده.
بله، این جذابیت باز ریشه در یک مسئله دیگر داره. بعد از سال 61، 5 سال بعدش یک واقعه دیگر میفته که خونخواهی شکل میگیره. البته قبل‌تر از این خونخواهی یک خونخواهی دیگر هم هست که به اسم توابین هست که به شکست منجر میشه. این دومی که حالا مؤثر هست و در طول تاریخ باز روایت میشه، خونخواهی مختار ثقفی هست. مختار کی هست؟ باز باورهای متعدد در این حال باورهای متناقضی وجود دارن. یک عده رو کاملا میپذیرن، به ویژه اونهایی که نگاه شیعی تری به مختار دارن او رو میپذیرن، و حالا روایت هایی که حالا سنی تر هست یک جورایی دارن یا تحریف میکنن یا مخالفت باهاش میکنن. ولی در این حال این دوتا روایت وجود دارد که بعضی ها خیلی او رو مثبت میبینن، بعضی ها او رو اصلا رد میکنن و اصلا میگن او داره سوء استفاده میکنه از واقعه، اصلا این خونخواهی برای این هست که خودش به قدرت برسیده، به قول من یک جنگ شخصی هست برای به قدرت رسیدن. ولی اونهایی که باورمند هستن میگن که نه، او به امام حسین، به اهل بیت معتقد بوده و حالا یک چنین نهضتی رو، یک چنین قیامی رو طراحی کرده و موفق هم بوده، به خاطر اینکه تمام اون آدمهایی که حریم امام رو میشکنن، همه اون آدمهایی که در شهادت امام و یارانش تأثیری داشتن، حضوری داشتن و حتی انگشتری او رو میدوزند، سر بریده او رو بی احترامی میکنن، یا بر بدن امام و یارانش که حالا شهید شدن سمکوبان را میاندازند و بی احترامی هایی به خانوادهش میکنن. اینها از تمام اینها بنا به مستنداتی که وجود دارد، بنا به اون داستان‌های نزدیک به یقین که وجود دارد، تمام اینها انتقام گرفته میشه. بنابراین یک اتفاق تبدیل به یک ماجرای دنباله‌دار شده. بعد از 5 سال یک خونخواهی شکل میگیره و تمام آدم‌های باورمند به اهل بیت و باورمند به امام سوم شیعیان به دنبال این هستن که حالا اون حد که حرمت رو به گونه‌ای بتونن پاسخ بدن یا بتونن انتقامی رو از اون آدم‌هایی رو بگیرن که چنین حتاکی رو انجام دادن یا به چنین بی‌احترامی رو انجام دادن. بنابراین ما می‌بینیم که دو تا واقعه تاریخی متصل میشه به این قصه ای که حالا 29 سال بعد از واقعه داره اتفاق میفته، که حالا این میتونه، این داستانی که آقای صفی خانی نوشتن میتونه یک واقعه متخیل باشه که هست، بالاخره داره تخیل میکنه،
دستمایه قرار گرفته.
ولی دو تا واقعه، دو تا، یعنی دو تا زیرلایه وجود داره، دو تا زیرلایه تاریخی وجود داره که اینا مستند هست.
بله،
حالا گفتیم نگاه‌های متعدد هم به مسئله قیام مختار وجود داره. بعضیا کاملا اون رو میپذیرن، بعضیا با شک و شبهه میپذیرن، بعضیا کاملا ردش میکنن، ولی بالاخره قیام مختار وجود داره، یعنی خودش هم یک واقعه تاریخی هست متصل به اون واقعه اصلی که واقعه عاشورا هست. بنابراین قصه دو تا زیرلایه داره که این زیرلایه ها مرتبط با تاریخ اسلام و تاریخ شیعیان محسوب میشن. بنابراین ما فقط روایت عمرو خالد رو نمیبینیم، نمیشنویم، بلکه ما اون زیرلایه ها رو هم مرور میکنیم، اون زیرلایه ها رو هم میفهمیم، یعنی با شنیدن این قصه اون قصه ها هم به گونه‌ای برای ما برجسته میشه که امروز یک اتفاقی افتاده که ریشه در اتفاقات مهمتر داره و واقعه کربلا و خونخواهی مختار ثقفی هم پیش روی ما قرار میگیره.
خب شما این رو به عنوان تکنیک های نویسندگی چطور ارزیابی میکنید؟ آیا خوبه بده؟
من فکر میکنم تو به عنوان نویسنده زمانی موفق تر هستی که بتونی برای اون پیرنگ اصلیت زیرلایه های ممکن تری رو تعریف بکنی، یعنی ما به ازاها یا اون اتفاقات و رویدادهای مهمتری که باعث برجسته شدن اون قصه تو میشه اونها رو هم با خودت همراه داشته باشی. ما واقعه کربلا رو تو این قصه به قول معروف نمیبینیم، اما میبینیم، یعنی اون باعث میشه که ارزشمندی قصه بالاتر بره. ما قیام مختار رو نمیبینیم اما میبینیم، یعنی این رجعت به آدم هایی که چنین واقعی رو ایجاد کردن و حالا مرور این قصه با توجه به
و اینکه این قصه در طول زمان همواره
ادامه داره تبدیل به یک روایت امروزی تر شده.
بله،
من فکر میکنم وجود این زیرلایه ها، اتصال این زیرلایه ها یا رجعت به اون مستندات تاریخی باعث میشه که باورمندی قصه بالاتر بره، یعنی تو همجور باری به هر جهت در یک خلا سیر نمی کنی، بلکه تو داری یک فضایی شکل میدی که این فضا متصل به یک سری واقعیت ها و یک سری تراژدی هایی هست. هر دو هم تراژدی هست، به خاطر اینکه هم امام حسین شهید شده، هم مختار شهید میشه بعد از 18 ماه که از این خونخواهی میگذره، او هم به دست مخالفان خودش که پسر زبیر هست کشته میشه و به قول معروف داستان او باز هم تمامی نداره. نهضت مختار به عنوان کسانی که خونخواه امام حسین هستن همچنان متداوم هست، یا هر کسی با چنین نگرهی حضور داره، این نگره من فکر میکنم باعث میشه که بگیم قیام مختار به عنوان یک قیام ماندگار به ویژه در جهان شیعی همچنان مسئله من بوده و دربارش دارن صحبت میکنن. بنابراین میتوانیم بگیم که وجه تاریخی کمک میکنه که این درام تبدیل به یک باور مستندتر بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خب خانم دکتر آذری، شب گذشته شما در مورد آیین‌های عزا برای شنوندگان ما توضیحاتی رو آغاز کردید که فرمودید ادامه دار هست و احتمالاً تا شب آخر هم ادامه خواهد داشت. مایلیم بشنویم ادامه ماجرا رو.
ما تا اونجا گفتیم که نخل‌گردانی دریا از چه شکلی داره و اینکه خب این در واقع توی کاخ پنجیکند هم ما یه دیوارنگاره‌ای داریم شبیه به همین قضیه، که یه اتاق چادر ماننده که پیکر سیاوش و سه تن از عزاداران داخل اونه و بردوش میکشن. این اتاق یک حالت پنجره پنجره است و اینها در واقع سیاوش و عزاداران از طریق اون پنجره ها پیدا میشن. این شکل شبکه داری که ما توی نخل گردانی داریم و این پنجره های کوچیک و فراوان دقیقا یادآور همون مراسم در واقع سوی سیاوشه. قشقایی ها هم یه طهواره ناقص رو در واقع از شکل تعزیه سیاوش داشتن که بازمانده آیین سیاوشان کهن بوده، منتها از سال 1357 یعنی بعد از انقلاب اسلامی این آیین های سوی سیاوش در ایران کم رنگ شده. توی بسیاری از مناطق کردستان مثل منطقه تکاب در شمال شیز که در واقع آتشکده آذرگوش است اونجا بوده هم یک مراسمی در منطقه احمدآباد هم در واقع برگزار می شده. لرستان یه آیینی داریم به اسم آیین چمر. چمر جز به آیین‌های تقریبا فراموش شده در لرستانه، ولی هنوز بعضی از اقوام لر انجامش میدن. به این شکل که وقتی که یک فردی میمیره، بعد از اینکه اون رو میشورن، غسل و کفن میکنن، اون رو در بین شاخه های سبز بید میپیچن و کنار یه جوی آبی یا یه رودخانه جایی میذارنش یا دریاچه‌ای و اسب سیاهی که یالش رو به پهلو شونه کردن از دور به گور میت نزدیک میکنن. یواش یواش وقتی که این هم و زنها شروع میکنن، مرد زنها شروع میکنن به شیون و زاری، هرچی که این از دورتر میشه یعنی رد میکنه مرواق میت رو و از میت فاصله میگیره، این شیون و زاری هم شدت میگیره. این دقیقا بازمانده آیین سوگه سیاوش در لرستان. ببینیم ما از ماوراء النهر اومدیم، وارد یزد شدیم، داریم وارد لرستان میشیم و میخوایم یواش یواش به بین النهرین برسیم. توی سرودهای عالی قلندر که در واقع مال اهل حقه، ما بسیاری از قسمت ها میبینیم که در واقع در مورد سیاوش صحبت شده. تو مراسم پیر شالیار کردستان، ببینید من میدونم که خیلی از مراسم پیل شالیار رو خیلی وقتی که میان در موردش حرف میزنن میگن که نشأت گرفته از آیین‌های زرتشتی و میترایی، منکر این قضیه نیستیم، ولی بخشی از این مراسم برمیگرده به آیین سوگ سیاوش. ببینید باورشون برای اینه که دوتا پیر شالیار وجود داشته، یکی اول جاماس بوده که از پیروان زرتشت بوده و جاماس به دوم اسلام میاره و به نام مصطفی پسر خرداد نامش رو تغییر میده، که توی این قسمت از قصه ما مراسمی رو داریم که بازمانده سوگ سیاوشه و کلمش به اسم سوسیا یا سوسیاو توی کردی در واقع نام برده میشه. ببینید در مورد قیام ابو مسلم خراسانی اگر ما بخوایم فکر بکنیم، بهزادان پور ونداد هرمزد، ابو مسلم خراسانی اسمش بهزادان پور ونداد هرمزد بوده، این رهبر جنبش سیاه جامگان بوده که باعث میشه حکومت بنی امیه براندازی میشه و حکومت بنی عباس در واقع پایه ریزی میشه. خب یعنی چی؟ و بعد از اینکه حکومت بنی عباس تأسیس میشه، ابو مسلم در واقع از بهزادان پور ونداد هرمز به نامش به عبدالرحمن ابو مسلم خراسانی تغییر نام پیدا میکنه. خب شعار ابو مسلم چی بوده؟ رنگ اسب سیاوش سیاه است و لباسهاشون به رنگ اسب سیاوش برمیگرده. ببینید این قیام توی خراسان بزرگ، یعنی همون خاستگاهی که ما در موردش حرف می‌زنیم، تو شهر مرشک گرفته بوده و اثر سوگ این آیین در واقع سیاوش در شکل گیری و پیروی از اون بی‌تأثیر نبوده. ببینید ما می‌دونیم که جام نیلی کردن یک رسم کهنه که در سوگ سیاوش می‌رفتن جامه‌ها رو نیل می‌زدن و تیره می‌کردن و می‌پوشیدن و بعدها این تبدیل شده به سیاه جامگی. حتی رد پای جام نیلی کردن رو ما در آیین عزای امام حسین هم داریم. وقتی آقای کویکی پور مدحی می‌کنه میگه خیز و جامه نیلی کن، روزگار ماتم شد، دور عاشقان آمد، نوبت محرم شد. جامه نیلی کردن دقیقا رسمیه که از سوگ سیاوشان به در واقع اعضای حسینی میرسه. خب در مورد تعزیه و سیاه پوشیه که ما در تعزیه داریم، ببینید یه آرکیتایپ خیلی کهنی داریم، اونم اینه که ما میخوایم که وحدت داشته باشیم در سرنوشتمون با قهرمانی که در آینمون و در دینمون داریم. یعنی ما میخوایم آرزوی دیرینه همه بشر اینه که با قهرمانش وحدت سرنوشت داشته باشه. برای همینه که همه ما همچنان آرزو میکنیم کاش در زمان امام حسین بودیم، کنار امام حسین شمشیر میزدیم و سرنوشت مشترکی داشتیم و به شهادت میرسیدیم. و همین نوع تعزیه و همین نوع در واقع سوگنامه و همین نوع مرثیه رو ما برای سیاوش هم داریم. تو آسیای مرکزی وقتی مراسم سوگ سیاوش برگزار میشه، یه اسبیه که پیکر سیاوش روی اون خابیده و این اسب اول یه حالت چادر مانند روشه، پارچه روشه، و بعد پیکر سیاوش روی این افتاده و آنگاه حالت آرمیده داره و زنان دارن گریه میکنن و دوروبر این اسب رو گرفتن. این تصویری که من به شما گفتم رو با تصویری که آقای فرشچیان از مراسم عاشورای امام حسین گرفته اگر مقایسه کنید دقیقا همین رو میبینید.
دقیقا بله. اسب سفید البته.
بله. مرثیه‌ای که برای سیاوش و مرثیه‌ای که برای امام حسین علیه السلام خوانده میشه برای هر دوشون در توصیف قامت، زیبایی، دلیری، اسبشون و هر دو اسطوره پاکی و مظلومیت بودن.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. ۳۰۰۱۷۵ شماره است که شما مخاطبان گرامی میتونید از طریق اون با ما در تماس باشید. همچنین نشانی اینترنتی شبکه رادیویی نمایش هست www.radionamayesh.ir. منتظر آرا و انتقادات شما در مورد این برنامه هستیم. شبتون بخیر. خداوند نگهدارتون.
شبتون بخیر و به آرامش. 23:17 است. اینجا موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش. دعوت میکنم قسمت سوم نمایش وارثان رو این لحظه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
وارثان، با نگاهی به داستانی از آگاتا کریستی، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ناهید مسلمی، رؤیا فلاحی، سینا نیکوکار، سلمان خطی، محمد آقا محمدی، احمد ایرانی خواه. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده فریبرز گلبن. به نام خدا. سلام دوستان. شبهای پیش شنیدید که بعد از مراسم خاکسپاری ریچارد ابرنتی، خواهرش لیزا به قتل میرسه و وکیل خانواده جیمز لیون برای شناسایی جسد لیزا به دهکده سنت مری میره. همینطور شنیدین جیمز با خدمتکار لیزا مارجری پارت درباره کشته شدن لیزا صحبت میکنه و متوجه میشه لیزا وصیت‌نامه‌ای رو توی بانک به امانت گذاشته. لیزا تو وصیت‌نامه‌اش یه نقاشی و یه سنجاق سینه رو به دوستش مارجری بخشیده و بقیه اسباب و لوازمش رو به سوزان بانکس برادرزاده‌اش میبخشه و تیموتی رو وصی مراسم تدفین خودش میکنه. از طرفی ملانی همسر تیموتی جیمز رو توی یه هتل پیدا میکنه و تلفنی میفهمه با مرگ لیزا پولی که ریچارد برای اون به ارث گذاشته به همسرش تیموتی نمیرسه و به طور مساوی بین بقیه وراث ریچارد تقسیم میشه. وقتی جیمز به سوزان خبر ارث 500 پوندی رو میده، سوزان تصمیم میگیره به خونه عمش لیزا بره تا خودش وسایل به جا مونده از اونو به فروش برسونه. همینطور شنیدیم که وکیل لیون دوچار سردرگمی و تردید میشه. برای همین به دیدن دوست قدیمیش هرکول پوارو میره و از اون میخواد تا درباره مرگ مشکوک ریچارد تحقیق کنه. هرکول پوارو تصمیم میگیره با هویت جعلی و ساختگی به عنوان خریدار خونه ریچارد به لندن بره و از جیمز میخواد تا با اون همکاری کنه. جیمز که عازم دهکده برای مراسم تدفین لیزاست، موضوع اومدن پوارو رو به هلن عروس خانواده ابرنتی میگه. حالا با هم به ادامه ماجرا گوش میکنیم.
کیه؟
خانم پارت؟ من هستم، سوزان بانکس، دختر برادر خانم لیزا کوین.
بله
بله خانم، بفرمایید تو.
متشکرم. من برای شرکت تو جلسه رسیدگی به قتل عمم اینجا اومدم.
نمیدونستم که شما به این جلسه میان، وگرنه یه چیز برای خوردن آماده میکردم.
ممنونم، هیچی نمیخورم خانم.
بفرمایید بشینیم.
متشکرم. میبخشین که بدون اطلاع اومدم.
خانم بنگ
به هم بگین سوزان.
بله خانم سوزان، شما به من بگین مارجری. همین نیم ساعت پیش در خونه رو زدم. من جرئت نکردم درو باز کنم. میدونم ترسم بی مورد بود. فکر میکردم قاتل برگشته. بالاخره از پنجره بیرون رو نگاه کردم. یه راهبه بود. داشت برای یتیم خونه پول جمع میکرد. نفس راحتی کشیدم و 2 شیلینگ بهش دادم. راستی خانم شما با قطار اومدی؟
نه با ماشین اومدم. مجبور شدم ماشینم رو یکم دورتر پارک کنم چون اینجا جای پارک پیدا نکردم.
یکم دیر اومدی.
مارجری لطفاً خودتو ناراحت نکن.
اون زن نازنینی بود.
امیلیزه بیچاره همه چیزشو به من بخشیده.
خانم همه این وسایل مال شماست، میتونین همه رو ببرید.
من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام، همه رو میفروشم.
میفروشین؟
اینا رو به حراج میذارم. البته اگر تو از هر کدوم خوشت میاد میتونی برش داری.
خیلی لطف دارین خانم سوزان، خیلی ممنونم. ولی من خودم وسایل خونه دارم. نقاشی پدرم هم نگه داشتم. من قبلا یه رستوران کوچیک داشتم ولی ورشکست شدم. با این حال همه وسایل اونجا رو نفروختم چون امیدوارم یه روزی دوباره برای خودم یه خونه کوچیک با رستوران دست و پا کنم. ولی البته خوشحال میشم اون میز کوچیک عصرونه رو به من بدین. میز خیلی قشنگیه. من و لیزا همیشه پشت این میز با هم غذا میخوریم.
خوشحال میشم اونو بهت بدم.
خیلی متشکرم خانم. البته فکر نکنین اشتهای من زیاده، ولی من قبلا یه نقاشی عمه شما رو با یه سنجاق سینه برداشتم. فکر کنم اینا همه مال شماست و من میتونم حداقل اون سنجاق سینه رو به شما بدم.
نه نه، اصلا حرفشو نزن.
ازتون ممنونم خانم سوزان. شما بعد از جلسه رسیدگی به قتل از اینجا میری؟
من میخوام 2-3 روز اینجا باشم. تا موقع مراسم خاکسپاری امیلیزا میخوام وسایل و اساسی اونو ببینم و همه چیزو جمع و جور کنم.
منظورتون اینه شب همینجا میخوابین؟
بله. مشکلی هست؟
نه نه ابدا خانم سوزان. البته من ملفای تختم رو عوض میکنم و خودم هم روی کاناپه میخوابم.
ولی مگه اینجا 2 تا اتاق خواب نداره؟ پس اتاق امیلیزا چی میشه؟ من میتونم همونجا بخوابم.
شما منظورم اینه اهمیتی نمیدین؟
به چی؟ به اینکه امیلیزا تو اون اتاق به قتل رسیده؟ خب راستشو بگم نه، اصلا اهمیت نمیدم و نمیترسم.
شما زن خیلی قوی و با دل و جرأتی هستین خانم سوزان.
راستی اون اتاق آماده است؟
بله خانم، همه پتوها رو دادم شستم. خود من و خدمتکار همه اتاق رو تمیز کردیم. اگه بخواین چند تا پتوی اضافه هم داریم. بیاین خودتون ببینین.
آه. اینا نقاشی امیلیزاست؟
اینا رو شوهر لیزا کشیده.
واقعا وحشت نگه.
من خودم هم از این سبک نقاشی خوشم نمیاد، ولی لیزا به کار شوهرش افتخار میکرد.
نقاشی امیلیزا کجاست؟
تو اتاق من. میخواین اونا رو هم ببینی؟
بله
بفرمی.
مثل این که امیلیزا به ساحل و دریا خیلی علاقه داره.
خب بله، میدونین که اونو شوهرش سالها توی دهکده ساحلی زندگی میکردن.
خدایی من اینا مثل کارت پستال هم.
لیزا همه اینا رو از روی طبیعت نقاشی کرده. یه بار به خاطر آفتاب سوختگی مجبورش کردم بیاد تو سایه. اگه شما اینا رو دوست نداری خب من برشون میدارم.
باشه، همه این نقاشی ها مال تو.
راستی باید به جلسه تحقیق بریم، داره دیر میشه خانم.
تا دادگاه خیلی راهه، میتونیم با ماشین بریم.
نه تا اونجا 5 دقیقه هم راه نیست.
خیلی خوب، من بعدن تکلیف وسایل رو روشن میکنم.
بفرمایید بریم. خدا رو شکر این جلسه تموم شد.
اینم شد جلسه. هیئت منصفه فقط نظر داد قتل امیلیزا به دست فرد یا افراد ناشناس صورت گرفته و هیچ کس رو متهم نکرد.
خانم سوزا، ما خوش‌شانس بودیم که آقای لیون ما رو از دست عکاسا نجات داد.
آقای لیون فکر نمی‌کرد من تو این جلسه شرکت کنم. با خودم گفتم خوب نیست که هیچ کدوم از اعضای خانواده ما تو این جلسه نباشه. من به جورج زنگ زدم، گفت نمیتونه بیاد. روزا هم تمرین داشت. از عمو تیموتی هم نمیشه انتظار اومدن داشت. بالاخره خودم اومدم.
ولی آقای وکیل نگران به نظر میرسید.
آه مارجری، اون نگران زنموی من بود.
برای زنموتون اتفاقی افتاده؟
مثل این که از روی پله ها افتاده و مچ پاش پیچ خورده. حالا هم زنمو ملانی تو رخت خواب افتاده. میتونم حدس بزنم حال عمو تیموتی چقدر بده. تا حالا زنمو از اون مراقبت میکرد، حالا هم یه مدتی تیموتی از زنش مراقبت کنه. اتفاقا این برای عموی من خیلی خوبه.
فکر میکنی یه مرد میتونه از زنمو تو مراقبت کنه؟
زندگی با آدمای پیر واقعا وحشتناکه. اصلا یادم نبود باید ماشین رو ببرم به پارکینگ.
این وقت شب هوا داره تاریک میشه، مراقب باشی خانم، خیلی دیره.
مارجری، نکنه فکر میکنی یه قاتل همین دور رو براست؟
نه نه، اصلا اینطور فکر نمیکنم. فکر میکنی کی داره در میزنه؟
فکر کنم بازم خبرنگارو هستن.
یعنی بازم دردسر برای
مهم
شما؟
مهم نیست، خودم درو باز میکنم.
نه نه، این کارو نکنی.
مارجری، تو داری منم میترسونی.
مواظب باشید خانم سوسا.
وحشت نکن، میرم درو باز کنم.
درو باز کنیم.
کیه؟ اومدم.
اصبح خیر خانم، فکر کنم شما خانم سوزان بانکس هستین.
بله.
من الکساندر رایس هم، از دوستان قدیمی خانم لیزا کوین. شما برادرزاده لیزا این؟
بله.
میتونم بیام تو؟
البته بفرمایید. مارجری، ایشون آقای رایس هستن.
اوه آقای رایس، شما ما رو ترسوندید.
خانما، نمیخواستم شما رو بترسونم. در واقع شما بایدم بترسین، به خصوص به خاطر اینکه لیزا به دست کسی کشته شده که برای دزدی وارد خونه شده.
اما من نترسیدم آقای رایس.
بله، کاملا مشخصه. خب باید بگم من از اومدم به این خونه واقعا افسرده شدم.
شما دیگه چرا آقای رایس؟
خب چون من لیزای بیچاره رو میشناختم.
کی با هم لیزا آشنا شده؟
خیلی وقته، درست قبل از ازدواجش با پیر کوین. لیزا دختر بانشات و فعالی بود، به هنر علاقه داشت و هنر شوهرش پیرو تو نقاشی خیلی جدی میگرفت. اما قبلش مثل یه دختر بچه صاف و بیریا بود. آدم نمیدونست اون یه لحظه بعد چی میخواد بگه. اما از مصاحبت با اون همیشه خوشحال میشدم. من معمولا سالی یه بار به لیزا سر میزدم. راستش بهش قول داده بودم بیام اینجا و نقاشی های اونو ببینم. متاسفم که این بار اونو تو این خونه نمیبینم، اما بالاخره اومدم تا قولیو که به لیزا دادم عملی کنم.
اینطور که من فهمیدم شما باید یه کارشناس نقاشی باشین.
یه کارشناس حرفه‌ای.
من میدونم امیلیزا نقاشی ارزون قیمت رو جمع میکرد. تا حالا شده بین این نقاشی ها چیز با ارزشی پیدا کنی؟
بله خانم، یه بار لیزا یه نقاشی کثیف و